جان رسیده بر لبم خزان شد و نیامدی عزیز لحظه های من، اگر ندیدم از تو را تو گریه کن برای من. ای عشق تمام حسرت هنوزم، دلیل آه سین سوزم، ببر مرا
شما به خیر. 52 دقیقه بامداده، اما میرسیم به اولین بخش برنامه امشب در راه شب دوشنبه شب و بخش موسیقایی برنامه، که امشب قرار هستش که در مورد یکی از صداهای ناب موسیقی ایرانی گفتگو بکنیم، راجع به استاد رضوی سربستانی. گفتگو میکنم با دکتر علیرضا امینی، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی. استاد رضوی سربستانی یکی از هنرمندان خطه فارس بودند که سالهای سال در عرصه موسیقی زحمت کشیدند، کارهای بسیاری رو از خودشون به جا گذاشتند و همچنین شاگردان بسیاری که به هر حال این روزها سری تو سرها دارند و صداهای زیبایی رو میشنویم. یک موسیقی کوتاه گوش بدیم و گفتگو بکنیم با دکتر علیرضا امینی. خب ظاهرن ارتباط ما یه مقدار با مشکل روبرو شده که دوستان من دارن سعی میکنن این ارتباط برقرار بشه، اما بریم سراغ پیامک هایی که آمده. نوشتن: سلام آقای حیدری گرامی و عوامل برنامه راه شب، درود بر شما، حاضری منو اعلام بکنید. خانم فتی گرامی از کرمانشاه شنونده همیشگی برنامه ما هستن، ممنونم از شما خواهر خوبم خانم فتی. و پیامک بعدی نوشتن با سلام، شیرخدا سفری هستم از سامن نگهبان، حاضر تا 2:30. بله تا 2:30 لطف دارید آیه شیرخدای عزیز. پیامک بعدی نوشتن سلام، خسته نباشید، اعظم نجات حسینی هستم. آقای حیدری، امروز تولد داداش مهدیه که خیلی دوستش دارم، میخواستم از این برنامه بگم داداش مهدی جونم تولدت مبارک باشه. بله خواهر عزیزم، اعظم خانم نجات حسینی عزیز، ما هم تبریک میگیم تولد آقا مهدی رو و همه کسانی که متولد این ماه هستند، ولادتشون مبارک باشه. اما ارتباط ما گویا برقرار شده، گفتگو میکنیم با جناب دکتر علیرضا امینی، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی. درود بیکران بر جناب امینی عزیزم.
سلام و ارادت جناب استاد حیدری، شب شما بخیر، شب همه همراهان را، شب عزیزان داخل استودیو هم بخیر، در خدمتتون هستم.
قربان شما. آقا ارتباط برقرار نمیشد.
الان به من گفتن آقای هنرمندی، من در جایی نشسته بودم منتظر تماس بودم، یادم از موبایلشون زنگ زدن، گفتم تشکر کنیم باز از سیستم خوب آنتن‌دهی مخابرات در اثر بهتون تماس بگیرم.
الهی من قربون شما برم. زنده باشید. آقا راجب استاد رضوی سربستانی میخواییم از شما بشنویم.
خواهش میکنم. من اتفاق امروز که قرار بر این شد که در با شهر شیراز و هنرمندان این سطح صحبت بکنیم و با جناب هنرمندی و جناب مبشری قرار شد که جناب استاد نورالدین رضوی سربستانی رو مورد بحث قرار بدیم، خیلی خوشحال شدم. خب خود عطاری اشراف دارید، یکی از با اخلاق ترین و با منش ترین هنرمندان حوزه آواز اصیل ایرانی استاد رضوی سربستانی بودن.
همه هنرمندای ما این شاخص ها رو دارن. بله خب آقای سربستانی، آره رضوی سربستانی زبان زد بودن.
بله واقعا در حوزه فعالیت ایشون به ویژه در سالهایی که استاد رضوی سربستانی کار میکردن، خب هنرمندان بیشماری بودن که حالا با انواع اتفاقات اجتماعی همراه شدن تا تونستن خودشون رو به قول خودمون بالا بکشن یا در خیلی از مناسب نگه دارن. ولی استاد رضوی سربستانی با یک خیشتنداری عجیبی فقط به بعد معنوی و درونی هنرش پرداخت و با توجه که خیلی خوب آواز میخوند، یعنی ایشون که از صداهای خاصی بود که از شاگردان خوب استاد خان برومند بود، به ویژه که خب شاگردی خیلی از اساتید دیگر هم کرده بود، خیلی از بزرگان رو دیده بود. استاد رضوی سربستانی متولد 1414 فکر کنم و اولین اثرش هم حوالی سالهای 37-38 از رادیو فارس پخش شد و بعد به مرور شناخته شد و یکی از پایه های مرکز افزایش موسیقی هم بود. ایشون خیلی فعال بود و جالبه که در دوره خودش یکی از زبده کارا بود، یعنی هم آثار آوازی خوبی ازش به هم برای اساتید باقی موند، هم ترانه ها و تصانیف خیلی خوبی خوند. جالبه ما تو هنرمندان کانون های مختلف ایران که صحبت کردیم، در کانون موسیقی شیراز که خب به دلیل نوع جغرافیاش و اینکه اقوام مختلفی از نظر موسیقی های محلی و فولکلور در اون منطقه وجود داشت، خیلی در خانواده موسیقی اصیل ایرانی و رپرتوار یا ردیف موسیقی ایرانی در کانون موسیقی فارس نمیتونیم زیاد کسی رو پیدا بکنیم به جز استاد نورالدین رضوی سربستانی. ایشون آواز رو بسیار عالی میدونست، در اینگی در کنار خیلی بزرگا در مجموعه موسیقی ما کار ازش باقی مونده. یه سری ترانه‌ها و تصانیف داره خیلی زیباست، اگر موافق هستیم یه کاری از ایشون فکر میکنم با جناب هنرمندی که صحبت میکردیم قرار شد تصنیف نگارا رو بشنویم. اگر
بله آماده است
بشنویم، برگردیم به دامه صحبت
با هم میشنویم.
چشمی اشواره من شبیه آخر تو یاره من یک روز به شیدایی دلم جز مهر مهرویم طریقی بر نمیگیرد، به هر در میدهم پنده ولی کندر نمیگیرد، ولی کندر نمیگیرد. خدا را ای نصیحت حدیث از مطرب و میگو، که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد، از این خوشتر نمیگیرد. بیا تا زنگار من ببین شرهای تار من، به چشم اشکار من شبی آخر تو یار من، شبی آخر تو یار من. یک رو دلم جز مهر مهرویم طریقی بر نمیگیرد، به هر در میدهم پندش ولی کندر نمیگیرد، ولی کندر نمیگیرد. خدا را به نصیحت حدیث از مطرب و میگو، که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد، از این خوشتر نمیگیرد.
تصنیف نگار من رو شنیدید با صدای استاد رضوی سروستانی. جناب امینی در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب یه نکته عرض بکنم، این نوع آثار با کلام که در موسیقی ایرانی جزء ادوار یا ضربی های ثابتی هستن که دقت کردین چند بار یه ملودی با
بله.
فیگور به یه شکل ثابت داره که تکرار میشه، مثل چیزی که ما در موسیقی سما میبینیم یا در بعضی از موسیقی های اقوام میبینیم که ملودی ثابته، فقط داره ادبیاتش در چند روایت مختلف تکرار میشه.
بله.
خوندنش کار سختیه، به خاطر اینکه به خواننده هیچ اجازه ابداع و هنرنمای شخصی نمیده.
صحیح.
یعنی هنرمند رو در اختیار روایت میگیره و هنرمند کامل دست و پاش بسته است برای اجرا.
بله.
و اون فقط نمک صدا و اون گیرایی صدای خواننده است که باعث میشه که ما متوجه اون دور ثابته نمیشیم.
بله.
فقط داریم لذت میبریم از اون اتفاقی که داره میفته. استاد عزیز سروستانی واقعا از این صداها بود که خب میدونی نکته خیلی جالبی به شما بگم، در دوره ای که در رابطه با آواز ایرانی من پژوهش میکردم، دیدم که سه نفر در یک دوره، حالا با کمی اختلاف، شاگردی استاد مدلفان برومند رو کردن. یعنی خب استاد اکبر گلپایگانی، استاد محمد سجریان و استاد مهدی نظری سروستانی، این ستا خیلی نزدیک به هم بودن در این دوره شاگردی.
بله.
بعد میبینیم هر کدوم یه محصول متفاوت شدن. جالبه این که از یک مکتب، از یک خواستگاه و یک آبشخور به اصطلاح آموزشی، میبینیم این سه آدم سه محصول مختلف در موسیقی ایرانی میشن. و این نشون دهنده اینه که اگر ما امروزه دچار تکرار در اجرا در بین هنرجویان شدیم، یعنی ما همه رو یه جور میبینیم.
بله.
همه دنبال اینن که مثلا مثال شجریان بخونن، مثلا یعنی آینه ها یک جور شده، مشکل از خود هنرجوهاست، نه مشکل از اون محتوای موسیقی ایرانی. محتوای موسیقی ایرانی تونسته سه نفر رو از یک آموزش اینقدر متفاوت بار بیاره، چون خودشون تونستن اون چیزی رو که میخواستن پیدا کنن.
بله.
ولی امروز هنرجوها اینجوری نیستن، هنرجوها همه میخوان یه جور بخونن. خب همین هم میبینیم از هر 100 نفر اون شعر معروفی که میگه نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد، ما میبینیم که نیست خواننده‌ای که ما بتونیم لذت ببریم و صداش ما رو جذب بکنه، به همین سادگی و به همین شفافیتی که صدای رضوی سرستانی داره.
دقیقا
در قدیم استاد ایدانی شما خودتون یادتونه، مگه چند نفر آواز میخوندن، مگه چند نفر میراث موسیقی رو اجرا میکردن غیر از حالا اون آدم هایی که در عرصه رسانه و موسیقی پاپولار اجتماعی اونا کار میکردن، آدم هایی که اون مجموعه یا رپرتوار موسیقی اصیل رو اجرا میکردن فوقش در تعداد انگشتان دو دست بودن.
همینطوره، بله.
این آدم ها هر کدوم با امضای شخصی خودشون یه طعم و تمر خاصی به اثر میدادن. شما در دوره قدیم دقت بکنید، مثلا ما استاد نادر گلچین رو از یک سو میبینید،
بله.
استاد برهان از یک سو میبینید، استاد قوامی رو از یک سو میبینید، محمودی خونساری از یک سو میبینید، همه اینا هر کدوم یه هنرمندایی بودن که سعی کردن امضای شخصی خودشون رو،
سبک خاص خودشون رو داشتن.
واقعا همینطوره، یعنی امروز اگر ما بخوایم مثلا بریم سراغ اثری مثل مرغ سحر، میگیم حتما اجرای نادر گلچین رو پخش بکنیم،
بله،
چون یه امضای شخصی داره برای خودش. و استاد نوردین رضوی سرستانی هم از اون آدمایی بود که زود هم از دستش دادیم، یعنی
بله زود رفتم،
سال 79 فکر بکنم، یعنی در یه سن 65 سال برای یه هنرمند اینجوری واقعا زود بود. و خب در کنار بزرگان بار اومد، بزرگ موند، بزرگ شد و بزرگی رو سعی کرد به هنرجویانش یاد بده. من خاطرم هست سال فکر میکنم 78 یا 79،
بله،
من شیراز یه کنسرتی دادم که اون اجرا رو استاد مظفر شفیعی برای من میخون با اوکستر من، رفتیم شیراز در دانشگاه ادبیات یک اجرا داشتیم.
از استاد مظفری هم بی خبریم،
بله، مدت هاست استاد شفیعی بیشتر کار آموزش میکنه و خیلی کار اجرایی نمیکنه، در صورتی که بسیار نازنین ایشون هم در صدا من به واقع در مرز بین استاد قوامی و استاد بنان ایستاده،
بله،
استاد مظفر شفیعی. من اجرای زیادی داشتم با استاد شفیعی با گروه خدا و سال 78 میگم یه 78 یا 79 که ما رفتیم دانشگاه شیراز اجرا کردیم در دانشگاه ادبیات، سالن خیلی خوبی هم داره اونجا، مهمان چند تا از شاگردان خوب استاد رضوی سرستانی بودیم و این یک اتفاق بزرگ بود که دیدم چقدر اونها هم مثل خود استاد رضوی سرستانی بسیار محجوب و با اخلاق بار اومده بودن و این نشون میده که استادشون تونسته علاوه بر خود محتوای هنر، اخلاق هنری رو هم به شاگردانش منتقل بکنه.
بله بله.
گفتم این خب به هر صورت طبعش هم مهمه دیگه، در شهر شیراز، شهر مهد شعر و شور و هنر و ادب، خب باید یه همچین استادی هم بال بیاد دیگه.
دقیقاً.
حالا ما امشب خواهش کردم جواب هم دیگه صحبت می‌کردیم، خب آواز پخش کنیم، گفتم نه حالا آوازش رو می‌ذاریم برای یه برنامه مفصل، واقعا یادمون باشه جناب استاد هیدری در یه برنامه اندلی به ایشون بپردازیم
ان شاء الله.
یعنی آوازهای بسیار خوبی داره ایشون در آرشیو سازمان و در آثار متفرقه که می‌تونیم یه برنامه کلا راجع به سبک و سیاق ایشون صحبت کنیم. حالا اگه بنده همین ندارید یه اثر دیگه ایشون داره، فکر میکنم قرار شد که ترانه کجایی رو بشنویم از ایشون، بسیار اونم دلنشینه و جز مجموع کارهای ارزشمند نوردین رضوی سرستانی.
بسیار عالی،
تصمیم با شماست.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما که در این دل شب با ما همراه بودید و گفتگو کردید.
افتخار بنده،
قربان شما، لطف شما زیاد، به امید دیدار و بدرود.
کجایی کجا یک نظری با من شوریده ده، یک نظری با من شوریده ده، از کرم و رحمت خود خوش برا، از کرم و رحمت خود.
شیرین سخن خوش با عاشق و مستی کجایی کجا کجایی کجا عاشق و مستی کجایی کجا کجایی کجا دور کش شاهد شیرین سخن دور کش شاهد شیرین سخن زد به سموی زدگان سلام زد به سموی زدگان
سلام و عرض ادب خدمت یکایک شنوندگان عزیز رادیو ایران در هر نقطه‌ای که صدای ما رو میشنوید. من دکتر جواد نوفرستی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی، پژوهشگر و محقق در این حوزه با دغدغه شاید دو سه دهه‌ای برای اینکه ما بحث حامل‌های انرژیمون رو چطوری درست و بهینه مصرف کنیم و به هدر ندیم. ما همکنون در ماهای سرد زمستان هستیم که امیدواریم نعمت خدا برف و باران خیلی بیش از گذشته و بیش از همه سالها بباره و فقط سرما رو هم نداشته باشیم، ولی به هر حال پیامد سرمای زمستان چه برف و باران باشه چه نباشه هر سال ما با مشکل کمبود گاز طبیعی یا اون گازی که تو لوله‌های گازکشی در شهر و روستای کشور پراکنده هست مواجه میشه. موضوع ناترازی بحث عدم توازن یا نابرابری بین عرضه اون حامل انرژی با مجموع تقاضای کل شبکه. سال به سال شاهد این هستیم که مصرف گاز طبیعی یک رشد حداقل 5 تا 8 درصدی داشته، اما از اون طرف تولیدمون به اندازه رشد تقاضا نبوده. در نظر بگیم اگر هر سال تقاضا از عرضه 3-4 درصد هم اضافه بشه، خب این بعد از 5 سال 6 سال روی هم که جمع بشه میشه عدد بزرگ. در حال حاضر این عدد که در زمستان سال گذشته تولیدمون حدود 800 میلیون متر مکعب گاز بود که وارد شبکه میشد، ما در اوج سرمای زمستان با کمبود 200 میلیون متر مکعب یعنی 1/4 در روز مواجه بودیم. خب این کمبود یا این ناترازی بسیار نگران کننده است. خب لازمه که به هر حال برای عبور از این بحران همه بخش‌ها، چه در بخش تولید و چه در بخش تقاضا، یه اتفاقاتی رخ بده که ما بتونیم با کمترین بحران، با کمترین مشکل که پایداری کل شبکه گاز بخواد حفظ بشه بتونیم این زمستان رو پشت سر بگذاریم. اینم در نظر بگیریم این کمبود گاز یه پیامدها و قربانیان خیلی جدی داره. اولین جایی که قربانی میشه وقتی کمبود گاز اتفاق میفته، چون اولویت به بخش خانگیه، اولین جایی که گازشون قطع میشه یه سری نیروگاه ها. وقتی میگیم گاز نیروگاه قطع بشه یا گاز صنایع عمده بزرگ قطع بشه، یعنی که اونا باید برن به سمت سوخت دوم. اون سوخت دوم چیه؟ سوخت مایع که آلوده کننده است، به خصوص جاهایی که ناچار میشن برن از مازوت استفاده بکنن. خب همه اینا یعنی چی؟ یعنی تشدید آلودگی هوا. این یعنی که همه ماها تمام خانواده ها، همه کسانی که مصرف کننده گاز هستن، اگر همیاری نکنیم تو بحث مدیریت مصرف انرژی، پیامدش اینه که مستقیم و غیر مستقیم در آلوده کردن هوای شهر که بسیار هم مرگباره سهیمیم، در تشدید بیماری ها نقش داره سهیم هستیم، در مرگ زودرس سهیم هستیم. این لازمه که همه ما یه احساس ملی و انسانی بکنیم برای اینه که کمک بکنیم خودمون هوای شهرمون تمیز باشه، هوای محل سکونتمون تمیز باشه. مهمترین بخشی که نزدیک 40% انرژی کشور رو هم استفاده میکنه بخش ساختمانه، یعنی از تولید مصالح تا ساختمانی که داریم، و تو این بخش بیشترین انرژی هم به هدر میره. یعنی جایی که میشه خیلی با اقدامات ساده یه صرفه‌جویی بزرگی رو انجام داد، تجربیات بزرگ و خوبی هم داره. بخش از راهکارها بسیار کم هزینه، حتی بدون هزینه است. تو خونه ای که هستن با بخاری داره که همون شکل که مطابق مرکزی چوبکه، همه این موارد یه سری اصول و رفتارها مشترکه. مثلا روزهای آفتابیه در طول روز ها میتونیم از نور طبیعی، طبیعتا از گرمای نور خورشید که لایتناهی هم هست، تا میتونیم استفاده کنیم. پرده رو بکشید داری که مانه بینی نداره که این آفتاب بتابه به داخل خونه، وسایل خونه، فرش خونه، زمین خونه، سرامیک خونه رو گرم کنه، این گرما رو در خودش حفظ می‌کنه. دیوارا هم که گرم بشه این کمک کنه. و طبیعتا وقتی آفتاب نیست و قرارات کشیده باشه، راست گفته میشه که حتما یک پرده یا یک پارچه زخیم یا هم زیر این پرده های زیبایی که داریم بذاریم، برای اینکه جلوی هوای سرد بیرون رو بگیره و جلوی اینکه هوای گرم خونه بخواد به هدر بره رو هم روشو بگیره. اونایی که خونهشون کولر آبی دارن که پشت بام طبیعتن، حتما همین الان از اینا دیگه میشن داخل خونه هستن مطبع هستن چه کنن؟ این دوره بکنن دو رنگ این درش که کولر رو نبستن، این در چاره رو برنن، خونه رو اونقدر گرم نکنیم که گرما باعث آزار موشه و بعدم این اوه چه خونه گرمه و چه هوا سنگینه، پنجره رو باز کنیم و هوا عوض بشه. دمای متعادل توی خونه گفته میشه 18 تا 21 درجه. عزیزان شنونده عزیز، تو هر جای خونه اگر یک لامپ اضافی داریم حتما خاموش کنیم. قطع قطع جنگل وانگه دریا شاید، اگر تو هر خونه یک لامپ اضافی خاموش بشه، این رو ضرب بکنیم در 28 میلیون خانوار و ضرب بکنیم در تعداد 2 میلیون واحد اداری. و نقطه موضوع دیگه در وقت رادیاتورها، اگر رادیاتورهایی که کنار دیوارهایی که بیرون به بیرون ساختمان قرار گرفته رو گذاشتن، یک فویل آلومینیومی پشت این رادیاتورها کاری میکنه که گرما به جایی که دیوار بتابه دیوار رو گرم کنه و بیرون بده منتقل بکنه، اصلا بازتابش یه اتفاق دفته این گرما رو بشن داخل خونه بیاره. و نهایتا اینکه هر یک درجه کاهش دمای خونه، اگر همه ما این کار انجام بدیم چه کار بزرگی انجام خواهد شد؟ میشه 5% کاهش مصرف گاز و هر یک درجه یعنی که اشاره کردیم معادل انرژی مورد نیاز یک شهر 200,000 نفری. این موضوع خیلی جدی بگیریم و هممون احساس مسئولیتی بکنیم برای یک کشور عزیز خودمون ایران.
بله، باید تو این هوای سرد مراقب هم دیگه باشیم و به هم کمک کنیم در مصرف گاز، یه خورده صرف جویی کنیم. به هر حال بریم سراغ پیامک ها و تلفن های شما. عرض شود با سلام و خدا قوت به زحمت کشان برنامه خوب راه شب، میلاد با سعادت امام جواد بر شما گرامی باد. ابو طالب از شهرزاد، دم شما گرم. پیامک بعدی نوشتن سلام شهداد کرمان داد خدایی شنونده همیشگی. و پیامک بعدی آقای قاسم آقای زنگی از روستای بیجی کلای بابل از استان مازندران نوشتن سلام خسته نباشید خدمت شما، حاضری منو بزنید، زدیم برادر جان، زدیم حاضری شما رو هم زدیم دیگه. و عرض کنم خدمتتون که آقای حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر هم زدن که سلام آقای حیدری عزیز، شب شما بخیر و نیکی، حال شما چطوره؟ قربون شما، حال شما خوب باشه، ما هم خوبیم، لطفاً حاضری منو بزنید، زدیم آقای عسکری.
سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان شنونده و عوامل راه شب. به نظر من جمال مردی تو خون هر ایرانی میتونه باشه، انشالله که همه بتونیم این جمال مرد واقعی باشیم، چه شیر زنامون، چه مردامون، چه کودکانمون. و جمال مرد اونی که وقتی یه کار نیکی رو انجام میده بین خود و خدای خودش بمونه، جمال مردی اون نیست که دست یکی رو بگیری و بخاطر اینکه نام تو آوازا به پیچه بگی این کار کردم. خسته نباشید، خدا حافظ شما.
سلام و عرض ادب و احترام حاصل هست کنم که جوانمرد کسی میگم که از خودش بگذره، عزت نفس داشته باشه، بدون منت ببخشه و یاریگر افتادگان باشه، تذکیری بکنه. و جوان مردای واقعی ما اونایی بودن که 8 سال تو دفاع مقدس بودن و جان و شیرینش را هدیه کردن. تشکر و قدردانی میکنم. اکبر من حضانت و اکبرانی خدا.
عباس آقای تاجیک عزیز از شهریار شهرک لاله خلج آباد نوشته سلام آقای دری، درود بر شما، حاضری منو بزنی، زدیم عباس آقا تاجیک، زدیم. و آقای مرتضی کریمیان از محله نکو آباد مبارکه اصفهان نوشتن با عرض سلام و خدا قوت خدمت شما آقای ایدری عزیز، درود بر شما. آقا مرتضی خان کریمیان از بزرگی پرسیدن جوانمردی چیست، گفت دریاییست که سه چشمه دارد، اول سخاوت، دوم شفقت، سوم بی نیازی از خلق و نیازمندی به حق. درود فراوان بر شما.
خسته نباشید، حال شما خوبه؟ جوان مردی از گذشت میاد، کسایی که از خودشون گذشت میکنن برا باقیه، از خودشون منها میکنن جمع میزنن رو باقیه، مثل کسایی که رفتن شهید شدن، مثل کسایی که خیلی کار انجام میدن به خاطر مردم، به خاطر خانواده. گذشت میکنه از جمعونیش، از خواسته های خودش میگذره برای مردمش، برای خانوادت. میگن جوان مرده قدیم های نهی که تحله ما بودن به باشگاه میرفتن و گفتن جوان مردیه برای خودش، از تو دین دیانتش جوان مرده، مثل مولا علیه، از گذشت برای مردم، از کمک کردن به مردم، میگن جوان مرد. ابراهیم بابایی خمینیشه.
در جواب سوالی که پرسیدم به نظر شما جوان مرد کیه و چه ویژگی‌هایی داره، خانم اعظم معافی از کاشان خواهر گرامیمون نوشتن: سلام به راهیان شب و مجری آقای حیدری. ممنونم خواهر خوبم، شبتون آروم و پرستاره. دلی که خالی از ریا و کینه و دشمنی باشه در عوض گذشت و بخشندگی داره، مثل پدر. درود بر شما خانم معافی. اما آقا عبدالرحمن پور عیدی از دسفول نوشته: سلام، کسی که در زندگی گذشت و دلی دریایی داشته باشه و ایثار کنه جوون مردی به تمام معناست. درود بر شما آقا عبدالرحمن عزیز.
درود بر شما. جوانمردی یعنی از خود گذشتن، یعنی عاشق بودن، یعنی خود بزرگبینی رو از خود دور کردن و همه رو دوست داشتن. سپاسگزار فرهمند شیرازی، دماوند.
عرض کنم که آقای عیسی عبدی از استان البرز، منطقه چهارباغ، نوشته: با سلام و درود، خسته نباشید شما مجری مهربان. درود بر شما آقای عیسی عزیزم، برادر خوبم. جوان مرد کسیه که ظلم نکنه و احترام بزرگترها رو داشته باشه. آفرین بر شما. و آقا ابو طالب از شهرزا نوشته: با سلام، درودش فراوان بر شما. هرچه جوان مرد هست سرمشقشون آقا امیرالمومنین علی علیه السلامه. درود فراوان بر شما آقا ابو طالب عزیز. و پیامک بعدی نوشتن: با عرض سلام آقای ایدری، درود بر شما. جوان مرد کسیه که حاضر از سود خودش به نفع طرف مقابل بگذره، مثل پوریای ولی که کشتی رو به خاطر شادی دل اون پیرزن به حریفش واگذار کرد. مردی نبود، بله، مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده ای بگیری مردی. این مطلب رو، این پیامک رو آقا محمد کاظمی از جلگه رخ تربت حیدریه نوشته بودن. ممنونم از شما آقای کاظمی.
سلام عزیزان رادیو ایران، زحمتکشان راه شب. آقای داوود حیدری، جوان مرد کسی است که دست ناتوانی بگیره و محبت داشته باشه، تقوا داشته باشه، حتی برای جونور ریزی باید گذشت و محبت و دوستی داشته باشه. قربان شما عبدالرحمن بیباز هستم از دستور، خدا حافظ.
قطره قطره اگرچه آب شدیم آب بودیم و افتاب شدیم سخت ما رو همون که میپنداشت به یکی جرعش خراب شدیم به یکی جرعش خراب شدیم هی مترسد گناه را برنا ما کلاغان دگر مقاب شدیم ما از آن سودن و نیاز بودن سنگ زیرین آسیاب شدیم هی مترسد گناه را برنا ما کلاغان دگر مقاب شدیم ما از آن سودن و نیاسودن سنگ زیرین آسیاب شدیم قطره قطره اگرچه آب شدیم ابر بودیم و آفتاب شدیم ساخت ما را همو که میپنداش به یکی جرعش خراب شدیم گوش کن ما خروش و خشم تو را همچنان کوه باز خواب شدیم اینک این تو که چهره می پوشی اینک این ما که بی نقاب شدیم ما که این زندگی به خاموشی هر سؤال تو را جواب شدیم دیگر از جان ما چه میخواهی ما که با من بی حساب شدیم ما که با من بی حساب شدیم ما که با من بی حساب شدیم قطره قطره اگرچه آب شدیم آب بودیم و آفتاب شدیم ساخت ما را همون که میپنداش به یکی جرعش خراب شدیم به یکی جرعش خراب شدیم
وقت شما به خیر رسیدیم ساعت 1:35 و همچنان با راه شب دوشنبه شب در خدمت شما هستیم اما در این بخش گفتگو میکنیم با جناب دکتر جعفر قنادباشی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی که راجع به انتخابات پیش رو صحبتهایی رو خواهند داشت درود بیکران بر شما جناب دکتر جعفر قنادباشی وقت شما به خیر
بسم الله الرحمن الرحیم بندم خدمت شما و شنوندگان محترم و خوب شما سلام عرض میکنم در خدمت شما هستم
خواهش میکنم ما سرخ پا گوشیم من سکوت میکنم هر پای شما رو بشنبیم
انتخابات این بار در مجلس شورای اسلامی انتخابات بسیار جالب و در واقع میشه گفت نماد رشد ملت ما خواهد بود کارشناسایی که نظر دادن راجع به این انتخابات خب در مخالف این که همیشه میدید ساز مخالف زدن، انبا و اقسام حرفا رو زدن، یعنی که بعضی از نکات و بعضی از مسائل بسیار مهم و جدی را مطرح کردن که بسیار قابل ملاحظه است.
بله.
این انتخابات را با انتخابات 4 سال پیش مقایسه کردن. یکی از نکات بسیار جالبی که بهش اشاره کردن شرایط کرونایی انتخابات قبلی بود. در انتخابات قبلی شرایط کرونایی بر کشور حاکم بود، در اوج کرونا و اوج بدبینی که در کشور ایجاد کرده بودن راجع به کرونا. بعد اون زمان یک درصد قابل ملاحظه‌ای در انتخابات شرکت کردن. خب نسبت به انتخابات قبلیش کمتر بود، خب طبیعی بود در هر جای دنیا در این اوضاع کرونایی که مرگ و میر، در ایران که روزی 700 نفر من در واقع متاسفانه جان میدادن به خاطر کرونا، که کمتر باشه. ولی چون به هر تصدیب نشون دهنده اوج حس مسئولیت بود. این دفعه ما الحمدلله کرونا نداریم. خب این یک مسئله بسیار مهم و پارامتر بسیار مهم برای افزایش شرکت کنندگان در انتخابات هست.
بله.
اما در مورد کرونا یک مسئله بسیار جالبی که میگه، خب ببینید ما الان اکثریت جمعیت ما جوان هست، یعنی یک جامعه جوان هستیم، منتها جوان که تفاوتش با جاهای دیگه دنیا جوانان تحصیل کرده، ما تحصیل کردگان به دانش آموختگانمون حتی از برخی از کشورهای پیشرفته اروپایی هم بیشتر هست، کسانی که مدت از عمر خشون را به تنیسات و سالهای عمرش را در دانشگاه گذروندن و فرصت پختگی پیدا کردن. شما ببینید سال 4 سال پیش کسی که دانشجوی سال اول بوده امسال یه فارغ التحصیل شده، 4 سال از دانشگاه گذشته. خیلی عظیمی، الان آمارش جلوی من نیست، ولی خیلی عظیمی، چند میلیونی نسبت به سال 4 سال پیش از دانشگاه بیرون اومدن به یک پختگی خاص علمی پیدا کردن و این هم کشورشون رو شناختن، هم شرایط جامعه رو شناختن، هم وجود روش از توقعاتشون با اون زمان متفاوت شده و واقعیت‌ها رو درک کردن و این بسیار اهمیت داره، رشد اجتماعی. و بعد از این چیزی که مردم ما تجربه کردن در خود کرونا، البته در عرصه‌های دیگه هم هست، ولی که در همین عرصه کرونا میخوام عرض بکنم، اگر شما دفتر رو جلویش نمیتون یک باز کنید و بنویسید یک فهرستی از بدبینی‌هایی که نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران را در قضیه کرونا ایجاد کردن و همه جوانان ما تجربه کردن که دروغ بود و این در واقع یعنی یک پختگی در جوانان ما ایجاد شد. روز اولی که کرونا آمده بود تبلیغات کردن که بله این عاملش حکومت هست و میخواد مردم رو مشغول کند و دروغ هست و این یک دروغ. دروغ دیگه این گفتن که بله ما حفاظت نکردیم و این که جامعه ما را کرونا داره فرا میگیره تقصیر از ماست که قرنطینه نکردیم. این یه بخش دیگه دروغ. بخش بوزه فحش شد که درمان و واکسن، دیده چه حجمی از دروغ که آقا اینا واکسن را باید برن بخرن، از خارج بخرن، چرا نمیخرن و ایده این که هزینه کردن، پدر مادرشون را به ارمنستان بردن هزینه کردن و بعد همه اینها ثابت شد در خزینه بوده تو عرض شود که واکسن که ما درست میگفتیم و الان در آمریکا خود همین واکسن فایزر را میدونید که خود مؤسسات بزرگ پژوهشی چه خصوصی دولتی در مورد این واکسن های خارجی حرف میزنن و ما مستقلاً قدرت به اصطلاح واکسن، تولید واکسن را پیدا کردیم. و بعد اینکه ما مسئول شدیم و کشورهای اروپایی و حتی آمریکایی ها هنوز هم هنوز هست مرگ و میر کرونا دارن و ما در واقع در این عرصه عبور کردیم. خب اینا جوانهای ما نگاه کردن، میرن همون رسانه هایی که زمانی اونا را دعوت میکردن که انتخابات نکنید، به اونها این سلسله دروغ ها را گفتن. شما ببینید معمولا هست میگن مؤمن از یک سوراخ بیش از دوبار گزیده نمیشه. یک انسان آخر از یک کس یک بار بیشتر دروغ نمیگه. همین که کسی از یک دروغی شنید یا حرف غلطی شنید طبیعتا دیگه به اون اعتماد نمیکنه. همین بچه های ما غرورشون را، یعنی اولشون در واقع باور نمی کردن که اینا دروغ بگن و بگن که آقای کرونا فقط از مال ایرانی هست، در ایران انتشار اصلا برای نسل ایرانی درست شده. چون بجا این که ما از داره بیداشتی عقبیم، نمیتونیم ما نمیتونیم تولید واکسن بکنیم، ما نمیتونیم مسئول کنیم. این دروغا رو از اونا شنیدن، الان یه پختگی درش ایجاد شده، دیگه باور نمیکنن. همون دستگاهی که اونا رو دعوت میکرده که آقا شما نرید سر انتخابات، همون راجع این سلسله دروغا رو که فکر کنم حدود 20 تا دروغ رو اونها راجع به کرونا به مردم ما گفتن. و بعضی از جوانهای ما خب ناپخته بوده، هنوز دوره دبیرستان بوده، هنوز دانشگاه نرفته بوده، هنوز مطالعه نکرده بودن و بعد کم کم پخته شدن. غیر از دانشگاهی ها، مردم عادی شما ببینید که دیدن اعتماد شدن. ولذا این بخش از پختگی بسیار مهم هست. این یه مسئله. یه مسئله دیگری که باز خیلی اهمیت داره، پختگی از طریق فضای مجازی هست. فضای مجازی خود فضای سریبندی است که الان دیدید در آمریکا معمولا اون سامانه ها، اون کانال ها، اون گروه هایی که مرتبط با غیر آمریکاییش، اینا را میبندن چون نگرانند از تأثیر منفیش به جامعه آمریکا. یا در اروپا در فضای مجازی یه تیغ دولبه است، هم میتونه استفاده برسونه بسیار در عرصه اقتصاد، در عرصه هنر، در عرصه آموزش، هم میتونه ضررها و زیانهای برسونه و افکار عمومی را تغییر بده و حتی منحرف کنه در قضایایی. خب در این فضای مجازی اگر 4 سال پیش برگردیم، دانشجویان ما، دانش آموزان ما، عموم مردم ما هنوز آشنایی به این اندازه نسبت فضای مجازی پیدا نکرده بودن. این 4 سال فرصتی بود تا اینکه بشناسن که فضای مجازی چیست، حتی کشور خودمون را. اون دروغ‌های مجموعه دروغ‌هایی که راجع به قابلیت های کشور ما میگفتن، این مجموعه دروغ ها رو به تدریج و بچه های ما متوجه شدن که نه، این چیزی که میگن راجع به ایران این درست نیست، این درست نیست. و همین کسانی که اونها رو دعوت میکردن به انتخاب نکردن، همین ها این حرف های دروغی را به اونها زدن. خب ببینید این خیلی مهمه. شما جوان اول ممکنه یک پیامکی را نگاه کنه ببینه بگه آها مثلا ایران تاریخش این چنینه، نژاد ایرانی دروغوست. به وضوع تو هر شبت که ایرانی ها همیشه عقب بودن، به وضوع تو هر شبت ایران هیچ وقت پیشرفت نخواهد کرد، این کلماتی که بارها شنیدیم از اونها. یا این از تاریخ اقتصاد ایران، مردم ایران ناتوانن، حتما باید با صنایع خارجی استفاده بکنن. خب این همه مجموعه بزرگی از دروغ ها که حالا هر کدوم از ما الان ماشاءالله نمونه هاش که هست که زنمون که اثبات شده که دروغ بود و خود ما هم گاهی حیثیت را گذاشت. شما ببینید در دانشگاه درد دل بکنی با دانشگاه خودمانی بشی، واقعا بچه ها میخواهند گفت دانش آموزان چه دختر به پسر میگن بله ما یک دروغی را از فضای مجازی دیدیم، بعد رفتیم تو محلمون، پدر مادرمون، اخوامون گفتیم و حیثیت خودمون رو اون دروغ بنا کردیم، بعد فهمیدیم دروغ بوده و بعد ما خودمون اصلا شخصیتمون به خاطر که اون دروغ رسانه فضای مجازی باور کردیم شخصیتمون خدشه‌دار شد. بعد عادت کردیم که دیگه این دستگاه هر چی گفتن روزه تنشت باور نکنید. جالب است که تعداد این دانشجو الان هر چی میدید بیشتره. در این درصدی که شما خودمانی بشید، با دانشجو بشینید، درد دل کنید، صحبت بکنید، ببینید اون دختر خانم میگه من و اون آقا پسر میگه من بله، من روزه اول بود، گوشی دستم بود، 4 سال پیشتر، 5 سال پیشتر هر چی میگفتم باور میکردم. خب بعد میمدم حیثیت خودم را بیان میکردم، روش پیامت جدید میساختم. بعضی ها از این پردی پیامک های دروغ خودم انتشار دادم، اصلا کانال درست کرده بودم به همه دیگران پیام میدادم. الان فهمیدم که دروغ بود و فهمیدم که من نباید نسبت به اون چی که این دستگاه و اون پشت نشسته اینا اعتماد کنم. این نظام به نظر من این که کارشناسا میگن امسال انتخابات برعکس همه پیشمینا پیشمینای دشمنان بسیار گسترده تر خواهد بود و عقلانی تر خواهد بود، این درسته، این دقیقا واقعیت است. ببینید همین سال گذشته شرایط اختشاشاتی در کشور به وجود آوردن، چه هر کسانی پشت این بودن، هر کدوم از این عناصر این مدتی که گذشت پشت صحنه ای که اینا به خاطر پول آمدن، به خاطر بعضی از وابستگی آمدن، چه عنصرهای فاسدی هستن که نمیتونن کنار هم قرار بگیرن، چطور با تجزیه طلبان و کسانی که میخوان قسمتهایی از ایران را جدا کنن پیوند دارن. خب اینها برای اینها خیلی به اصطلاح تکان دهنده است. دانشجویی که فکر میکنه این فرد، این آقا، این ورزشکار، این هنرمند، این مقام سیاسی حالا خارج از کشور هست داره حرف آزادی میزنه، اما وقتی نگاه میکنه میبینه این که او به او اعتماد کرده، این کسی است که طرفدار جدایی قسمت از ایرانه، طرفدار
دوستی با دشمنان ایرانه، این واقعا تکان میخوره. میگه من نمی من کسی نبودم، من فکر تجزیه ایران نیستم، اتفاقا من طرفدار یه ایران بسیار بزرگتر از امروز هستم. در شما میبینید بعضی از دوستان ما صحبت از ایران باستان میکنن، نه اینکه قسمتی را جدا کنن به نام قوم ها و زبان ها جدا جدا بشن. و اینها یعنی بچه ما الان پختگی ایجاد شده. این رضا پس ما جامعه ما یک جامعه جوان هست، یک دوم دانشگاهی ترین جامعه هست، دو دوم دو سه تا تجربه عملی در فضای مجازی پیدا کرده که این تجربه ها گران قیمت هست. یعنی بچه ها آبروشون رو دادن، یک آقا پسر یک دختر خانم این تو همین اختشاشات یه حرفی از این یک فردی باور کرده، به عنوان فرد کرده این لیدر مثلا فلان حرکت هست، رفته جلو دیدن آقایشون کسی بوده که از به خواهرش هم رحم نکرده، اموال خواهرش هم رو برداشته برده خارج از کشور به عنوان لیدر داره حرف میزنه. یه فرد بی سوادی، ایشون که خودش دانشگاهی هست، چطور یک فردی که هنوز دیپلم نگرفته یا دیپلم هست طرفدار این شده بوده و خودش باور میکنه که اشتباه کرده. لذا این که نظام جمهوری اسلامی ایران به رغم همه مشکلاتی که ما داریم، مشکلات همه داریم میدونیم، و الان طبیعتا جامعه در حال رشد این مشکلات رو خواهد داشت، ولی که این که چه کسی حق داره میگه، کسی باطل میگه و کسی به او درست گفته دروغ نگفته، او را دوست داره علاقمنده، این داره در واقع به پختگی ایجاد شده. و به نظر من نسل جوان ما امروز دیگر نسل هم را به سمت انتخابات هل میدن. یعنی همین دانشگاهی ها پدر مادرشون را تشویق میکنن که درسته تو مشکل اقتصادی داری، ولی ببین اینا درست میگن، اینا ببین سر کرونا درست گفتن، اینا سر اختشاشات درست گفتن، اینا ببین چطور موندنی شدن. اگر واقعا ملت مخالف یک نظامی بود، نظام سرنگون شده بود. دیدید چطور همراهی کردن بدنه مردم دان اخبگان، شما هم همراهی کنید. لذا به نظر من این پیشبینی ها بسیار درست هست. انتخابات امسال انتخابات بسیار پرشکوه عقلانی با حضور جوانان پخته ای که تجربه دارن و شناختن فضای مجازی را، شناختن کشور خودشون را، شناختن این فضای مجازی. همینطور که کردن جوغه دولبه هست. ما الان بسیاری از به حضور تو عرض شود که امتیازات کشور ما داره و به حضور تو عرض شود کاسی هایی که در کشور دیگر هست از طریق همین فضای مجازی بچه هم شناختن، عبادتی که جای دیگر اینجا هم هست. به زمانی به حضور تو عرض شود اینگونه القا کرده بودن که هر حادثه ای اتفاق میفته در ایرانه، تصادف هست مال ایرانه، آتش بشانه مال ایرانه، زلزله هست مال ایرانه، واقعا باور کرده بودن بعضی. و الان میبینن آقا جای دیگر زلزله هست، جای دیگه هم سیل هست، جای دیگه هم حوادث هست. لذا به نظر من این را باید کسانی که در دستن در کار تبلیغات هستن، رسانه هستن، دقت بکنن که یک جامعه امسال با جامعه سال گذشتهش متفاوته، با چهار سال پیش متفاوته. همون حرفی را که یک ورد بفرمایید یک استاد سر کلاس، همون حرفی را که سال اول دانشگاه میگفته نباید سال چهارم بزنه. سال چهارم گذشته، اینا سه سال بچه ها پخته شدن، کتاب خوندن، در دستشون تخصص پیدا کردن. در دبیرستان همینطور است. یعنی حرف که شما کلاس اول دبیرستان برای بچه ها میزنید همون حرف می نیست که باید شما دوره سر سال آخر دبیرستان بزنید. و در مرمان جامعه ما یک کلاس تجربی بسیار خوبی و یک کوران